أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته.
اللهم صل على محمد.
بحث مرجعیت شورایی رو امروز جمع‌بندی کنیم و وارد بحث بعد بشیم. با توجه به ادله‌ای که خوندیم به نظر میرسه میشه گفت تقلید از شورایی که از گروهی از مجتهدین تشکیل شده جایزه، اما واجب نیست. یعنی ادله‌ای پیدا نکردیم که ثابت کنه به این که باید از شورا تقلید کرد. همچنین اگر یه شورای حالا تشکیل شد، نظر اکثریتی دادند و نظر اقلیت، باز هم اجتهاد، باز هم تقلید از اقلیت هم جایز و مجموع ادله چندان دلالتی بر وجوب تبعیت از نظر اکثریت نداره.
فایده نمیشه
بیشتر که نمیکنه اختلافات با پنج تا
فایده میشه.
حالا ممکنه اون شورا تصمیم بگیرن وحدت بدن که حالا بعدیش رو بگیرن. همچنین لازم نیست که اعلم مجتهدین زمان عضو شورا باشه، یا اگرم عضو شورا بود حتما در جانب اکثریت باشه. همچنین گفتیم که اعضای شورا میتونن مجتهدین متجزی باشن، البته به شرطی که بشه به اونها عالم گفت، نه در یه مسئله دو مسئله، به اندازه اجتهاد متجزی داشته باشن که یستق علیهم به انهم عالم. ولی اگر در مسئله این شورایی که متشکل از مجتهدین متجزی است نظر میده، باید در اون مسئله‌ای باشه که اینها در او به اجتهاد رسیدند. نه اگر مجتهدین متجزی در باب فرض بفرمایید صلات هستند، در حج نمیتونن نظر بدن. خب اینم تقریبا روشنه. اما با توجه به دو دلیل، یکی دلیل اقربیت و یکی هم دلیل شورا و سه تا وجهی که الان میخواییم بهش اشاره بکنیم، بعید نیست بلکه ممکنه بشه فتوا داد به این که تشکیل شورایی از مجتهدین که افتاء شورایی کنند نزد شارع مطلوبه و لذا تقلید از این شورا اولاست، مستحبه که این کار صورت بگیره. برای این اولویت عرض کردم به این که بگیم هم دلیل امرهم شورا بینهم دلیلی بود که ظهور حتی سیاقی در وجود داشت، ما به خاطر سیره از او برگشتیم، ولی اصل مطلوبیت رو میتونه ثابت کنه. و همچنین دلیل اقربیت الالواقع هم فعل جمله هست، البته معیده، اما سه وجه دیگه هم میشه گفت. یکی این که واقعیت اینه، این تعدد و تشتتی که در فتاوی وجود داره، این حالا اگر در مسائل فردی مراجعه کنیم به یه نوع، اگر در مسائل حکومتی بخوایم بریم که اصلا به اختلال نظام میکشه. شما الان همین مسئله ما اول ماه شوال، اگه قرار باشه هر کی مطابق فتوا بده 3 روز حداقل ما عید داریم، مطابق نظر یه عده تولده، مطابق نظر یه عده رؤیته، مطابق نظر یه عده چشم مسلح قبوله، یه عده قبول نیست، یه عده وحدت افق میدونن، یه عده تعدد افق، یه عده شب رو واحد بگیرید، به عدد انفس مجتهدین فتوا وجود داره و این تقریبا هر سال اگه به فتواها بخوایم عمل بکنیم تقریبا 3 روز عید میشه. خب این تشتت اقوال واقعا موجب وهن مذهبه و موجب تحیر مردمه. و یکی دیگه هم این که ممکنه بگیم این تشتت باعث تفرقه و در نتیجه ضعف امت شیعه است. اگه همه یک نظر داشته باشن و یک فتوا عمل بکنن قدرتشون بیشتر بشه، و الا همیشه اجازه یک نوع نفوذ و بررسی همیشه هست. شما قرار باشه فتاوی رو جمع بکنی، هر کی هر کار بخواد بکنه میتونه بکنه، حالا مخالفین هم میتونن این آقای چی میگه اون آقای چیز میگه. این تعدد، حالا میرن حج، یه عده قائلن به اول ماه ثابت میشه با نظر اهل سنت، یه عده نمیشه، همه روز دوشنبه میرن عرفه، همین الان هم هست یه 40-50 نفر فرداش میرن عرفه، میگن نه من بر ما دیروز اثبات نشد. نه اینکه سغرویان که بگیم به حکم حکومتی است، نه اصلا فتواهن مبنا فرق میکنه. یه عده میرن سفر نماز 2 رکعتی میخونن، یه عده 4 رکعتی. این تشتت اقوال ولو حالا بحرانی پدید نمیاره که بگیم حالا آسمون به زمین میره، ولی وهن مذهب رو ممکنه بگیم باعث میشه و باعث تحیر مردم میشه. الان خمس باید چجور بیچاره ها بدن؟ الان اونا که میدن، یکی یه چی میگه، اون یکی یه چیز میگه، این میگه تو هبه او هست، اون میگه تو هبه نیست، این میگه سرمایه هست، اون میگه سرمایه نیست، اون میگه تو جهیزیه هست، این میگه جهیزیه نیست. واقعا الان نمیدونن چجوری باید خمس حساب بکنن، زکات حساب بکنن. خب اگه یه شورای واحدی باشه که نظر بده همم از او تقلید کنن، این کسانی که به هر حال در مزان این مسئله هستن دور هم جمع بشن، 5 نفر 7 نفر توی شورایی، و مردم از شورای افتا تقلید کنن. این هم ممکنه الان به ذهن ما خیلی امر مستبعد عجیبی هم برسه، چون تاریخ ما اینگونه نبوده، ولی خب به سنت بسیاری از ادیان و مذاهب دیگه این اتفاق افتاده و امر بسیار معقولی هم هست. حالا البته یه مذراتی هم ممکنه برش تصویر بشه ها، مثلا فرض بفرمایید حکومت ها در اون نفوذ کنن، آدم ها خودشونو بذارن، اون حریتی که ممکنه مرجعیت شیعه تو مواقع مختلف داشته از دست بده، اینا مذراتی هست که براش هست. مثل نظم حوزه است، همیشه میگن آقا حوزه چرا بی نظمه، میگن این بی نظمیش باعث میشه کسی هم نتونه توش دخالت کنه. اگه نظم پیدا کرد و همه چیش منظم شد، خب امکان اینی هم که یه کسی بیاد درش تصرف بکنه، این دفعه بگن آقا این نیاد اون نیاد، مثل اتفاقی که در روزه های علمیه اهل سنت افتاده، دست حکومت ها میفته، حکومت ها هر کار خواستن انجام میده. باز توجه بدم به دوستان، بحث ما الان در مسائلی هم هست که این مسائل فردیه ها، و الا تو مسائل حکومتی اصلا امکان این تشتت نیست. قرار باشه هر دادگاهی مطابق فتوای هر کی فتوا بده، این دادگاه صفایی مطابق فتوای الف، دادگاه دورشهر مطابق فتوای ب، این اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه، امکان نداره، چون قضاوت باید قابل پیشبینی باشه. من و شما اگه قراره با هم معامله میکنیم، من باید بدونم اگه اینجوری معامله بکنم شما نقض کردی، حق و دادگاه به من میده، حالا من با شما قرارداد ببندیم که این مطابق نظر دادگاه صفایی حق با منه، مطابق نظر دادگاه دورشهر حق با شما. بعد یه دادگاه تو آذر وجود داره، اصلا نمیدونیم چی میخواد بگه، فتوا دیگه میده، این قابل پیشبینی نیست، هیچ قراردادی نوشته نمیشه، نظام زندگی مردم مختلف شد، قوانین باید از قبل در اختیار باشه که مردم زندگیشون رو مطابق اون قوانین پیش ببرن. ما الان از این فرض بفرمایید یه چراغ قرمزیه، ما ازش بخواییم رد شی، یه پلیس جریمه میکنه، یه پلیس تذکر میده، یه پلیس اصلا براش مهم نیست، یه پلیس زندان میکنه، اما رد شم یا رد نشم، الان کدوم میگه این پلیسا سر چهار را واسده؟ چراغ قرمز که دیدم واسم یا عبور کنن؟ از دید یه پلیس چراغ قرمز مانعیت نداره، از دید یه پلیس زندان داره، الان برم به واسم. حالا اگر احیانا به این هر رسید که یک پلیسی گفته قرمز که شد رد شد سبز شد واسا، این دیگه چی؟ اینجا شکار کنیم مطابق کدوم یکی از این عمل بکنیم؟ تو مسائل حکومتی وحدت باید برگرده، لزام یه قانون میاد، اون قانون متبع میشه، امکان اینی هم که بشه همه مراجع هر کدوم مطابق نظر خودشون فتوا بدن جامعه مطابق اونا بره نیست. حالا این فتوا فتوای ولی فقیه باشه یا همین شورای باشه یا جامعه فتاوا باشه، ربیع قضایی برمیگرد به مسائل حکومتی دیگه. نمیدونم اونم چه جوریه، اما اونم اگر به این بحران بخوره اونم غلط،
لایه‌هاشون مثل اشغال ماست، مثلا 2000 صفحه
وکیل لایحه می‌نویسه، 2000 حالا اونم نمیدونم، اونم این بیکار بشه 2000 صفحه بنویسه که اونم خیلی بیخود می‌نویسه، هر چیزی هم باید اوغلایی بشه 2000 صفحه لایحه بنویسه،
بعضی پرونده‌هاشون 2000 صفحه،
حالا یه پرونده ممکنه اتفاق افتاده باشه ولی زید می‌خواد از زنش طلاق بگیره 2000 صفحه لایحه بنویسه، خب طلاق
دوباره
فکر کنم. مثلا الان ما الان کاری نم بذارید بحثمون بریم چه. ببینید این که در بله دو نوع حقوق در دنیا داریم، حقوق های دارای یک قانون ثابت که بهش میگن حقوق فرانسوی بلژیکی، حقوق کامل لا داریم، حقوق انگلیسی. حقوق انگلیسی هم یه سابقه ای داره، اینجوری نیست که بگن که هر چیزی بیچیه، نداره، یه سابقه است مطابق اون سابقه، قانون مکتوب نیست، رویه قضاییه، ولی رویه ثابته. قرار گفتم نمیدونم، مقاسم بگم نمیخوام وارد اون بحثا بشم، الان دایره بحث خودمون، اونم قابل پیشبینیه، اینجور نیست که همینجوری الله بختکی باشه که الان آقای مجتهد عوض شه، به نظرش برسه که نه من نظرم اینه همه اینا غلط بوده، خودم چیز جدیدی میگم، اونم باید بر یک رویه قضایی ثابته ای اون حکم رو بیاده. پس ببینیم، برگردیم به بحثمون، در مسائل حکومتی اصلا محل بحث ما نیست، چون مسائل ولایت بود و حکومت بود، ده بارم گفتیم ما اینجا اگر میخواستیم بحث اجتهاد تقلید رو زمینه کنیم به بحث‌های ولایت فقیه، اصلا بحث بسیار گسترده میشد، اون رو با جای خودش دید، ولو بعضی بحثاش با هم شباهت داره. اما در بحث اجتهاد اولا اینه که یک شورای از مراجع شکل بگیره و جامعه از اون شورا تقلید کنه. اما عدلش به سرحد وجوب نمیرسه. همینجا البته اشاره بکنم که ممکنه در یه عناوین ثانویه‌ای به ذهن برسه که شاید این یک عوارض منفی هم برش بار باشه. حالا بحث چون خیلی به بحث استحبابات و اینا رسید، ما خیلی وارد اون بحثش نمیشیم. خب حالا تمام کلام در بحث مسئله 29 که بحث اجتهاد شورایی.
اصلا دو مسئله سوالی که برای من باقی مونده اینه که حتما باید یه شورا باشه اگه بخوام این اختلافات پیش نیاد. مثلا ما توی قم که بحث حج مثلا 5 شورا داشته باشه.
بله
اون... یا مثلا توی مباحث مختلف مثلا شورای هم قبلا اعلام کردن شورای علمای نجف، علمای قم، علمای دومنا، خب اینا توی مسائل اختلاف میکنن.
همین پیش میاد. درسته، ممکنه به همین جهت شما بگید این شورای واحد نمیشه. درست، اینم به هر حال بحث است. ما چون اصل شورا رو مستحب میدونیم، وحدتشه که واجب نمیدونیم که اونم هم. خب مسئله بعد این که بحث تبعض در تقلیده یا تبعیض در تقلید، یعنی آیا میشه که حضرت عالی بگی آقا من میخوام تو بحثای حج از آقای زید تقلید کنم، تو بحث خمس از عمر، تو صلات از بکر، تو صوم از خالد؟ بگید آقا من میخوام در هر بابی از یه نفر تقلید کنم، که تقریبا الان نیست. این ظاهرن در کلمات آقایون اگر جایی مراجع مساوی باشن اجازه داده شده، کسی هم چندان حاشیه‌ای نداره الا بعضی از آقایون که گفتن به یه شرطی نه، و الا اگر اون فرض خاص صورت خاص نباشه اشکال نداره. مسئله در مسئله 8 تحریر و 33 عروه مطرح شده. عبارت چه ببینیم؟ اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلد تقلید ایهما شاء. خب این به معنای این هر کدوم خاصی از اول 100% برو سراغ زید یا 100% برو سراغ عم. و یجوز و تبعیض فی المسائل، میتونی هم در مسائل تبعیض بذاری، نصفشو از اولی تقلید کنی، نصفشو از دومی. خدا رحمت کنه دوتا از آیون مجتهدین در تراز مرجعیت بودن، رفته بودن منزل یه نفری در اصفهان، هر دو مرجع، هر دو هم صاحب رساله. این صابخونه مردمی که اومدن پیش این آقا قاطی کرده بود، رساله ها رو که میداد به مردم میگو از اول تا وسط از آقا تقلید کن، از وسط تا آخر از اون آقا. بعد به نفر دوم گفت تو برعکس، تو از اول تا وسط از این آقا تقلید کن، از وسط تا آخر از اون آقا. خب ظاهرن هم به این بیان اگر مساوی باشن جایز. البته بعد می فرماید و اذا کان احدهما ارجع من الاخر فی العداله والورع و نحو ذلک اولا بل احود اختیار. سه تا مسئله است، ما دو تا مسئله شو قبلا بحث کردیم. مسائلی که هست، یک، اگه مساوی باشن تقلید هر کدوم جایزه، که البته این چون برمیگشت به تقلید اعلم، ما تقلید اعلم رو نپذیرفته بودیم، لزومی نداره مساوی باشن. ما میگفتیم حتی اگر مساوی نباشن هم شما از هر مجتهدی میتونی تقلید کنید. دومیش که مسئله به باشه، این همون است که الان محل بحث ماست، مخواهیم ازش بحث کنیم، و سومی این که اگر از نظر علمی مساوی باشن، آیا میتونیم بگیم یه دلیل دیگه‌ای پیدا کنیم؟ مثلا عدالت، اگه یکی عدل از او یکیست متعین اینه که بریم سراغ او، اگه اورع از اون یکیست متعین اینه که بریم سراغ او. این هم بحثشو مفصلا آوردیم، گفتیم نه چون این اولویتی رو قبول نداریم، جای خودش. پس ما در مسئله الف و مسئله جیم که اینجا نوشتیم قبلا نظراتمون رو غلط یا درست دادیم، الان موضوعمون مسئله بس. مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای آلیاسین ایشون در فرض ب، در همینجا که سید گفته تبعض در تقلید میشه، ایشون با مرحوم سید مخالفت کردن و گفتن نمیشه. مرحوم آقای آست عبدالحادی شیرازی هم یک حاشیه‌ای داره که این اذا لم ينته الى مخالفته ما فی عمل واحد علی الاحوط، اگر در عمل واحد به مخالفت با هر دو منجر نشه. مثالش چیه؟ مثلا فرض بفرمایید که حضرت عالی قائلید به این که تسبیحات اربعه یه بار کافیه، من قائلم به این که باید سه بار باشه، اما از اون طرف شما قائلید به این که نماز درش سوره واجب نیست، من درش قائلم واجب. حالا یه نفری میره یه نماز میخونه، از طرفی تسبیحات اربعه رو یه بار میگه به فتوای بنده، از طرفی سوره نمیخونه به فتوای شما. این یه نمازه که هم من باطل میدونم شما، من اونو باطل میدونم من حیث و سوره نداره، شما باطل میدونی از این حیث که تسبیحات اربعه رو یه بار گفته، باید سه بار میگفته. این جاییست که یک عمل به مخالفت با هر دو منجر میشه. جلوتر خواهیم گفت، از برخی از بزرگان خواهیم خوند که اونها گفتن اگر مثلا فرض کن به طرف میگیم آقا شما ظهر جمعه چرا نماز نمیخونی، میگه آقای زید گفته نماز ظهر واجب نیست، آقای عمر گفته نماز جمعه واجب نیست، ما به فتوای این دو بزرگوار توامن عمل بکنیم، لذا هیچی. این میگه ظهر واجب نیست، او میگه جمعه واجب نیست، خیال راحت دوتا رو ترک میکنه. خب این آقای است عبدالحادی میگه به این منجر نشه.
دوتا موضوع بهتره، یه سوم مثلا یه حج باشه.
حالا بهتره مثال مال شما
تبعیض باید بزنیم، مثال تبعیض من دارم،
مثال زیاد دارم خودم. بله میرس آقای خویی هم مثال زده میرس اوش چیز بهتر تو عالم خیلی. ببینید اینجام همینه، بعض مسئله مسائل رو از این تقلید میکنه، بعض مسائل رو از او تقلید میکنه، اینم در یک عمل واحد. در مسئله جیم هم قبلا گفته بودیم مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای شیرازی گفتن یجبو که به اورع مراجعه کنید، ما چون بحثش رو کردیم دوباره بازش دارم. حضرت امام میفرمایند که اینم تحریرم ببینیم، اذا کان المجتهدان متساوی این فی العلم، اگر دو مجتهد در علم با هم مساویان یتخیر العامی فر رجوع الیهما، عامی به هر کدوم دلش خاص میتونه مراجعه کنه. کما یجوز له تبعیض فی المسائل، یعنی چی؟ یأخذ بعض مسائل رو از نفر اول و بعضش رو از نفر دوم. خب این مسائلی که وجود داره، مرحوم آقای مفصلا به این مسئله پرداخته، منتها ایشون رو مبنای خودش رفته. مرحوم آقای در بحث تقلید اعلم یه تفصیلی داشت، میگفت تقلید اعلم به شرطی واجبه که مقلدین بدانند بین اعلم و عالم اختلافه. اما اگر نمیدونن، مثل 99% مردم که خبر ندارن، الان بهش بگی آقا شما میدونی آقای اعلم و آقای عالم در این مسئله اختلاف دارن؟ میگه نه. میگه این مجتهد شهر شما که اعلم که نیست که؟ میگه نه. میگه میدونی فتواش با فتوای اعلم مراجعی که در قم اختلاف داره؟ میگه خبر ندارن. ایشون میگه اینجور جاها میتونن مراجعه کنن به هر کی دلشون خواست، اصلا لزومی نداره از اعلم تقلید کنن. فتوای اعلم در صورتی لازم الاتباع که علم به مخالفت باشه. دقت کنیم، نمیگه علم به موافقت ها، نه، سه حالت داره. من یه وقت میدونم با هم موافقن، یه وقت میدونم با هم مخالفن، یه وقت نمیدونم مخالفن یا موافقن. ایشون تو این جایی که نمیدونی موافقن یا مخالفن، اجازه رجوع به مفضول داده. میگه اینجور جاها تقلید اعلم واجب نیست. بحثش رو خونده بودیم، گفتیم حرف آقای خویرم آوردیم، مطلبم مطرح کردیم. حالا ایشون رو مبنای خودش بحث رو پیش میبره، اما چون به درد ما میخوره بحثش رو عبارتشون رو دقت کنیم، تونتر بخونیم عبارت آقای خویی معلوم شد. قد تزه همه ما ذکرنا در مسئله 13 که گفتیم مکلف مخیر بین مجتهدین متساویین، وقتی که عدم علم المخالفه بینهما، معلوم میشه جواز تبعیض در مسائل، یعنی یه مسئله از او در یه مسئله از او. فإن للمقلد أن يقلد أحدهما در مسئله یقلد آخر در مسئله دیگه. چرا؟ لعدم العلم المخالفه بینهما بالفتوا، نمیدونه که اینا اختلاف دارن. میگه شاید هم این مجتهد الف ما در بحث حج همین میگه که مجتهد ب میگه، شاید مجتهد ب در بحث صلات همونی بگه که مجتهد الف. بل یجوز له تبعیض فی الرجوع بالاضافه الی اجزاء عمل واحد، بلکه اجزاء عمل واحد رو هم میتونه، مثلا به ان یقلد احدهما فی الاکتفاء بالمره الواحده فی غسل الثياب و یقلد آخر رو در جواز مسح منکوب. بله، مثلا یا تقلید بکنه از یکشون وجوب سوره را، در دومی تقلید بکنه تسلیحات اربعه مره واحد رو. چرا؟ به خاطر اینکه فتوای هر کدام از دو مجتهد معتبره، میتونه عمل خودش رو به او استناد بده. این جاییست که ما اختصاص بدیم تخییر رو به مجتهدین متصافیین، اگر نمیدونیم مخالفتی بینشون هست. اما اگه لو اممنا، اگر یکی اومد گفتش که آقا نه بدونی من مخالفت هست، میتونید از غیر اعلم تقلید کنید، لو اممنا تخییر الى صورت العلم به مخالفت، اگر بدونیدم دعواشونه میتونید از هر کدوم خواستید بازم برید سراغ محضور. فالمقلد و این جازه، ببخشید بحث محضور علم و غیر علم نبود، اونم جا خودش درسته، ایشون الان با فرض تساوی داره میگه دوتا مساوی هست، یه قسمت میخوای از این تقلید کنی یه قسمت از این، اگر نمیدونی مخالفن میتونی، ولی اگر حالا میدونیم مخالفن چی، اگه تعمیم دادیم قول رو گفتیم اگر دوتا مجتهد مساوی هست اما من میدونم بینشون اختلافه، مقلد میتونه از بعضی از این تقلید کنه میتونه از او تقلید کنه، و این جازن یا بعث در تقلید و یا قلد احد هما در عملی او بابی یا مقلد در عملی یا عمل باب دیگری، مثل این که لو رجع فی عباداتهی الا مجتهد در معاملاتش و مجتهد دیگه الا انهو در یک عمل واحد دیگه نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ چون علم به مخالفت داره. میگه الا انهو لا یتمکن من التبعیض در تقلید بالاضافه به مجتهد بالاضافه الى مرکب واحد. چرا؟ به خاطر اینکه سر از مخالفت در میاره. خب انشالله بقیهش روز شنبه فردا رو بعضی از آقایون به خاطر شهادت امام صادق تعطیل کردن، انشالله بحث روز شنبه.